كأنهم يوم يرون ما يوعدون لم يلبثوا إلا ساعة من نهار بلاغ فهل يهلك إلا القوم الفاسقون.
ای پیغمبر صبر کن همونطور که پیغمبران اولوالعزم صبر کردن. فاصبر کما صبر اولوالعزم. انسان الگو میخواد، حتی پیغمبر ما. به پیغمبر ما گفت الگوی تو پیغمبر را قبول بوده. کما صبر اولوالعزم، عزم هم به معنای اراده است، هم به معنای شریعت. اینجا معنای شریعت، اولوالعزم یعنی صاحبان شریعت. چطور پیغمبران صاحب شریعت صبر کردن، تو هم صبر کن. معلوم شد پیغمبر ما هم صاحب شریعته. چون اگر صاحب شریعت نبود، نمیشه به پیغمبری که صاحب شریعت نیست بگیم از پیغمبران صاحب شریعت الگو بگیر. پس باید سنخیت داشته باشن که از او یاد گیر، یعنی اون صاحب شریعت، تو هم صاحب شریعتی. پیغمبر نیاز به تسلی داره. انبیا مسخر کلم من الصابرین، همشون صبر کردن. آیه داریم ولقد کذبت رسل من قبلک فصبروا علی ما کذبوا و اوذوا. پیغمبران قبلی هم اذیت می‌شدن، صبر می‌کردن. تو هم صبر کن. ولا تستعجل لهم. پیغمبری که خلق عظیم بود، رحمتا للعالمین بود، دیگه گاهی به قدری فشار بهش اومد که دیگه نفرین می‌کرد. میگفت لا تستعجل، نفرین نکن، صبر کن. ولا تستعجل لهم. اینا میاد روزی که کنهم یرون ما یوعدون. اون قهر خدا که بهشون وعده داده می‌شد پی در پی می‌بینن. دیگه اونجا فکر می‌کنن که جز ساعتی از روز نبودن. جزای فسق همین هلاکته. جزای فسق هم هلاکته. ای پیغمبر تو نیاز به دلداری داری، انسان نیاز به الگو داره. صبر کن و سنت خدا بر مهلت دادنه. ولا تستعجل، عجله نکن. من به اینا مهلت میدم ولی پیمانشو سر اومد اینا رو میگیرم با قهر خودم. عمر دنیا در مقایسه با آخرت یه ساعت بیشتر نیست و قرآن بهترین وسیله تبلیغه. فسق اینها باعث شد که ایتون نابود شدن. خدای تو به حق محمد و آل محمد به ما توفیق بده که ما در مقابل منطق و عصمت انبیا و منطق دل قلب سلیم داشته باشیم. و السلام علیکم و رحمت الله.
الهی بصیرتی ده که سجاده نیازم را نبرای هوایجم که برای شایستگی تو بگسترانم و لحظاتم را متبرک به نامت کنم. مهر تو برای آبروی ریخته بندگانت همواره راه بازگشت و توبه را گشوده است، که مغناطیس یاد تو جذبه است که اگر به فطرتم درآمیزد معجزه می کند.
در کریم به کافر نبستم.
بله، ستاره ها دارن به احترام قدم های خورشید کنار میرن. داریم به انتهای کوچه سحر میرسیم و ابتدای کوچه روشن روز. در پایان فرصت سحرگاهی امروز، شما خوبان بیدار چشم رو به خداوندی می سپاریم که دگرگون کننده چشم ها و دل هاست. در پناه لطف بی پایان او باشید. بدرود.
مثل آب زلال، مثل زمین پاک و آبی، مثل ایران بزرگ و شنیدنی. رادیو ایران.
سرای سخن.
به نام خداوند بخشنده و مهربان. با سلام و عرض تسلیت به مناسبت شهادت امام سجاد علیه السلام خدمت شما شنوندگان عزیز رادیو ایران، برنامه سرای سخن. دوستان، در برنامه امروز با هم می شنویم صحبتهای ارزشمند حجت الاسلام و المسلمین حسینی قمی رو در خصوص حیات پربرکت امام سجاد علیه السلام. ایشان در ابتدا به حیات سیاسی امام سجاد علیه السلام اشاره داشته و تلاش‌های آن حضرت برای اصلاح انحرافات موجود در جامعه اسلام بعد از واقعه عاشورا را ذکر می‌کنند. حجت الاسلام حسینی قمی در ادامه به حیات اجتماعی، علمی و عبادی امام سجاد علیه السلام اشاره داشته و به تأثیر گذار بودن آن حضرت در تمامی این ابعاد اشاره دارند. عزیزان همراه، برای بهره‌مندی بیشتر شما را دعوت می‌کنیم به شنیدن این برنامه.
بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله الذي لا بداية له والدائم الذي لا نفاد له والأول الذي لا أول لأوليته والآخر الذي لا مؤخر لآخريته والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا العبد المؤيد أبي القاسم محمد. بنابر نقل امین الاسلام تبرسی و شهید اول رضوان الله علیه ما، 12 محرم شهادت وجود مقدس سید الساجدین و زین العابدین سلام الله علیه است. عنوان سخنم حیات نورانی اون حضرت در ابعاد سیاسی، علمی، اجتماعی و عبادی است. در دورانی که جامعه دینی گرفتار بحران‌های جدی، بحران‌های سیاسی، اخلاقی، معنوی و اجتماعی داشت، امام سجاد سلام الله علیه کار بسیار بسیار با عظمتی رو آغاز کردند. میدانید بعد از شهادت سید الشهدا سلام الله علیه، شهر کوفه که مرکز گرایش‌های به اهل بیت علیهم السلام بود، به کانون سرکوب گرایش‌های به اهل بیت تبدیل شد. شهادت سید الشهدا سلام الله علیه و یارانش، پیروزی ظاهری یزید، غم شدید و اندوه بزرگی رو در میان پیروان اهل بیت علیهم السلام ایجاد کرد. امام باید در این شرایط از نو آغاز کنند. در بخش حیات سیاسی حضرت، برای اینکه عظمت کار امام سجاد علیه السلام روشن شود، اشاره می کنم فقط به سه نمونه از شرایط حاکم در دوران حضرت. بخشی از حیات 34 ساله دوران امامت امام سجاد علیه السلام معاصر است با باقی مانده حکومت یزید. ابن کثیر در البدایت و النهایه می نویسد بعد از واقعه حره و سرکوب قیام مردم مدینه توسط یزید، دعا الناس، یعنی یزید از مردم بیعت گرفت، مشروط بر اون که اینها برده خالص یزید باشند. یحکم فی دمائهم اموالهم و اهلیهم. دوم، در دورانی که انحرافات دینی نقش بسیار مهمی در حادثه کربلا و در رویارویی مردم با سید الشهدا علیه السلام دارد، من باز به یه نمونه فقط اکتفا می کنم. مرحوم علامه امینی رضوان الله علیه در الغدیر از منابع عامه از جمله الامامت و سیاست نقل می کند، شخصی است به نام ابو اسحاق، می گوید کنار کعبه نشسته بودم، مشغول دعا بودم، کسی هم کنار دست من نشسته بود، سخنی گفت برای من خیلی عجیب بود. داشت اینجوری میگفت، میگفت اللهم انک تعلم انی رجل شریف ولقد کنت مأمورا و معذورا. خدایا تو میدانی من آدم شریفیم، مأمور بودم، معذور. نگاه کردم کیه این حرفو میزنه، سال بعد از حادثه کربلاست، دیدم شمره. گفتم حیا نمی کنی، شما مأمور بودید، معذوری در کشتن فرزند پیغمبر. جواب منو داد، گفت ابو اسحاق، ما از یزید به عنوان خلیفه رسول الله اطاعت می کردیم و اگر مخالفت می کردیم، کنا شرن من هذه الخمر السقاء، از این شطرانی که کارشون آبیاری هست پستر بودیم، باید این کارو میکردیم. قطعا عوامل متعددی در تحریک مردم در برابر سید الشهدا علیه السلام مؤثره، ولی یکی از عوامل مهم همین انحرافاته که باور میکنن باید به امر خلیفه رسول الله با فرزند پیامبر بجنگن. سوم، دوران حیات امام سجاد سلام الله علیه معاصر است با حکومت‌هایی از جمله عبدالملک مروان. یکی از والیان او حجاج است، 20 سال بر مردم حکومت کرده. باز فقط به یک قطعه اشاره می‌کنم. ابن ابوالحدید می‌نویسد یه فصل مفصلی داره از جمله این داستان رو که حجاج به منطقه ای وارد شد، اهالی اون منطقه به حجاج گفتن حجاج ما انسان‌هایی هستیم با ویژگی‌های خاص. گفت چه ویژگی‌هایی دارید؟ گفت یکی از ویژگی، گفتن یکی از ویژگی‌های ما اینه، برخی از زنان ما نذر کردند اگر حسین ابن علی در کربلا کشته شود 10 شتر قربانی کنند. یزید پیروز شد، حسین ابن علی کشته شد و اینها به نذرشون وفا کردند. حجاج گفت منقبتون خیلی افتخار. این 3 جمله کافیه، مجال نیست. تو این بحران امام سجاد سلام الله علیه چه کرده؟ من نمونه هایی از حرکت امام سجاد رو باز فهرستوار عرض کنم. 1، امام تو این شرایط سخت نامه می نویسن به زهری، عالم موجه جامعه، که خیلی ساده بخوایم معرفی کنیم یا عالم دربار، امویان مروانیان هواشو دارن، حسابی بهش میرسن، از نظر مالی و موقعیتی طرفدارشن. حضرت می نویسن کمترین گناه تو این است، جعلو که قطبن ادارو بکن. فرمود می فهمی چه کردی؟ در این نامه حضرت نوشتن می فهمی چه کردی؟ این که ظالم ها باید در وحشت باشن، تو رفتی تو دربار، آخوند و عالم موجهی مثل تو وحشت درباریان رو کم کردی، وسیله انس اونها شدی، تو رو یک پلی قرار دادن، از تو به عنوان یه پل استفاده کردن، از تو به عنوان یه نردبان استفاده کردن، از تو به عنوان یک مرکز سنگ آسیا که ظلمشون رو بچرخانند. کاری کردی که عالمان دیگر دین مردد بشن، توده مردم، عوام مردم دنبال حکومت امویان راه بیفتن. چی گرفتی؟ امام میدانه، ولی فرمود بهت بگم فما اقل ما اعطاک فی قدر ما اخذ منک. اونی که گرفتی خیلی کمه در برابر اون چی که از تو گرفتند. نمونه دوم، سخنی که امام با ابو حمزه ثمالی دارد. یادتون نره راه رو گم نکنید، اشتباه نکنید، همه چیز اینجوری نمیمانه. مرکز ماییم، ولایت اهل بیت. به ابو حمزه فرمود که ایل بقا افضل، کدام نقطه در عالم از همه بالاتر و با فضیلت تر است؟ به واقع خودتون بفرمایید. حضرت فرمود ما بین رکن و مقام، ما بین حجر الاسود و مقام ابراهیم. ولی به تو بگویم اگر کسی عمر نوح داشته باشد، روزها رو روزه بگیرد، شبها شب زنده‌داری کند، اما خدا را در حالی ملاقات کند به غیر ولایتنا لم ینفعه ذلک شیئا، به عمر نوح بین رکن و مقام نماز بخواند، شب زنده‌داری کند و روزها روزه بگیرد، ولایت ما رو نداشته باشه، ذره‌ای برای او سود ندارد. نمونه سوم، به شیعیانشون، به پیروانشون امید به آینده میدن. این حدیث مشهور زائده که در کامل الزیارات مرحوم ابن قولبه مفصل نقل کردن، امام سجاد علیه السلام برای امروز من و شما بیان کردن. حدیثی که از عمه جانشون زینب سلام الله علیها، از ام ایمن، از رسول الله نقل کردن که ینسبون لهذا الطف علما لقبر ابیک لا یدرس اثره علی کرور اللیالی والایام. یعنی نترسید، نگران نباشید، امروز اینا سر به نیزه بردن، امروز اینا بدنها رو گذاشتن رفتن، امروز اینا 40 منزل ما رو به اسارت بردن. ینسبون لهذا الطف علما. امام سجاد علیه السلام 40400 سال امروز شما رو داره بیان می کند. نمونه چهارم، بی‌اعتنایی امام علیه السلام به حکومت. 2 نمونه عرض کنم. یه وقتی عبدالملک مروان امام سجاد علیه السلام رو دید، حضرت بی‌اعتنا بود، معلومه بی‌اعتناست. عبدالملک گفت آقا لست و قاتل ابیک، آقا باباتو من نکشتم، چرا با من اینجوری رفتار میکنید؟ چرا با ما رفت آمد نمیکنید؟ حضرت فرمود دیدی که قاتل بابام، دیدی قاتل پدرم پایان کارش چی شد؟ ان احببت ان تکون هو فکون. این راه باز، یه بار دیگه امتحان کنید، امتحان کنید، دیدی پایان یزیدیان چی شد. و شاهد پنجمم،
در طول این 34 سال تشویق مردم به زیارت سید الشهدا، تشویق مردم به سجده بر تربت سید الشهدا سلام الله علیه، این که در حالات خود حضرت است، لا یسجد الا علی تربت الحسین، یعنی نام امام حسین، به اسم زیارتش، به اسم تسبیحش، به اسم مجلسش، به اسم سجده بر تربت مطهرش، گریه 34 ساله، اگر بگیم این گریه ها گریه های سیاسی است، کم نیست، بله قطعا سوز جگر امام سجاد علیه السلام است، اما پیام مهمی داره. این بخش حیات سیاسی، حیات اجتماعی امام سجاد علیه السلام، در حالی که میدانید ولیدها، عبدالملکها، یزیدها دل مشغول کارهای خودشون هستن، کاری با توده مردم ندارن. تاریخ گزارش می نویسد، فراوان این گزارش ها، من وارد جزئیاتش نشم، مدینه مرکز صدور آوازخوان ها برای دستگاه حکومت و حاکمان ظالم، 10,000، 12,000، 30,000 دینار، اینا کاری به مردم نداشتن، امام سجاد سلام الله علیه خودشون دست به کار شدن. اولا مردم رو تشویق به کار و تلاش و کوشش های اقتصادی کردن. این روایت که به ابو حمزه حضرت فرمود، آقا بیان، ابو حمزه دیر دنبال کسب و کار میره، حضرت فرمود چه ساعتیست؟ لا تنامن قبل طلوع شمس، روز را از نو شروع کنید، حرکت را از نو آغاز کنید، قبل از طلوع شمس خواب جایز نیست، ان الله یقسم فی ذلک الوقت ارزاق العباد، را بیفتید. خود حضرت را افتادن و بالاتر از این خانواده های فراوانی رو تحت پوشش قرار دادن. این گزارش محقق اربلی رضوان الله علیه هست، میگوید 400 خانواده رو امام سجاد علیه السلام تحت پوشش داشت، نه خانواده های یکی دو نفره. عبارت اینه، فی کل بیتن جماعتون، تو هر خونه یه جماعتی بودن. شما حساب کنید اگر 400 خانوار، هر خونه 10 نفر 20 نفر، یه تشکیلات مفصل میخواد. امام سجاد سلام الله علیه این خانواده هایی که مورد خشم و غضب یزیدیان و مروانیان بودن اولا، و ثانیا اوضاع مردم به طور عموم اوضاع خوبی نبود، مورد حمایت قرار دادن. این روایتی که منابع عامم نقل کردن، اهل مدینه، نه یه نفر نه دو نفر، اهل مدینه میگفتن فقدنا صدقت السر. اینم یادمون باشه، میشه آدم 400 خانواده، هر خانواده 10 نفر 20 نفر رو تحت پوشش قرار بده ولی آبرومندانه؟ بله، اهل المدینه یقولون، اونا میگفتن اون روزی که امام سجاد سلام الله علیه به شهادت رسیدن، صدقه مخفیانه رو ما از دست دادیم. این حیات اجتماعی و گرفتاری ها، رسیدگی به گرفتاری های جامعه که من خیلی به سرعت عرض کردم. حیات علمی، میدانید، ببینید این کتاب هایی که در مورد تاریخ خلفا نوشتن، من یک کتاب معرفی کنم، شما عموم از این کتاب استفاده کنید، خدای رحمت کند محدث قمی رضوان الله علیه یک کتابی داره، ایشون تاریخ خلفا نوشتن، فارسی هم هست، تقاضا میکنم جوانای عزیز تهیه کنن بخونن، منتهى الامال زندگی 14 معصومه، تمام میشه تتمت المنتها، هر دو هم فارسیه. ببینید ایشون گزارش دادن خیلی خلاصه، شما تو خلفای عموی و عباسی کم میبینید آدم باسواد، بعضیاشون عریان، گزارش تاریخ اینه، خواندن و نوشتن بلد نبودن. امام سجاد علیه السلام راه افتادن، یه حوزه علمی را انداختن، باز یادمون نره تو دوران حجاج و عبدالملک و ولیدها، یه حوزه علمی. دیدم یکی از نویسندگان تعبیر خوبی داشت، می نویسد اگر مؤسس اولیه علمی شیعه رو امیر مؤمنان سلام الله علیه بدانیم، مؤسس دوم امام سجاد علیه السلام. بگذریم از صحیفه سجادیش، بگذریم از رسالت الحقوقش، بگذریم از مناجات 15ش، بگذریم از دعای ابو حمزه. یه تعبیری داره مرحوم سید علی خان مدنی رضوان الله علیه که تقریبا می شود یا تحقیقا باید گفت بهترین شرح بر صحیفه سجادیه است، میگه صحیفه کتابی است که عندها تسجد و سحرت الکلام، اونایی که سخنشون سحره باید سجده کنن بر صحیفه سجادیه زین العابدین. این کلام ابن ابوالحدید است در شرح نهج البلاغه، وقتی میرسد به یکی از خطبه های امیر مؤمنان سلام الله علیه، جوانهای عزیز، ابن ابوالحدید معتزلی به شرح یک خطبه امیر مؤمنان که میرسد میگوید قسم میخورد، اقسم و به من تقسم و به هل امم، به خدایی که همه امت ها به او قسم میخورن، این خطبه امیر مؤمنان رو بیش از 1000 بار در طول 50 سال عمر خودم خوندم. بعد میگه همچنان که قرآن آیاتی دارد که در برابر اون باید سجده کرد، کلمات امیر مؤمنان خطبی دارد که باید در برابر اون سجده کرد. از علامه طباطبایی رضوان الله علیه سوال کردن آقا این کلام صحیحه؟ فرمودن بله، کلام امیر مؤمنان تفسیر قرآنه. اتفاقا این خطبه، خطبه در ذیل تفسیر سوره تکاثر هست، سجده در برابر قرآنه. ما چرا دوریم؟ جوانهای عزیز، اگر حیات علمی امام سجاد رو میشنویم، اگر حیات اجتماعی حضرت رو میشنویم، اگر حیات سیاسی حضرت رو میشنویم، برای امروز خودمون یه کاری کنیم. این کلام مرحوم کلینی رضوان الله علیه است. کافی نیست ما افتخار کنیم به داشتن صحیفه. مرحوم کلینی رضوان الله علیه در کتاب توحید، باب و جوامع توحید، یه خطبه یک صفحه‌ای از امیر مؤمنان نقل می‌کند. الحمدلله الاول بلا اول انکان قبل تا آخر، خطبه که تمام می‌شود میگوید لوجتمع، کلینی بزرگ میگوید لوجتمع السنت الجن والانس، اگر جن و انس جمع بشن بخوان به زیبایی امیر مؤمنان توحید رو بیان کنن، ما قدرو نمیتونن. کجا ما زیباتر از صحیفه داریم؟ کجا زیباتر از مناجات خمسه عشر داریم؟ کجا زیباتر از رسالت الحقوق داریم؟ امشب شب شهادت امام سجاد، عهد ببندیم با قرآن، با نهج البلاغه، با صحیفه انس بگیریم. من حتی گاهی گفتم بیایید نذر کنیم. یاد کنم از عالم بزرگ مرحوم آیت الله حائری رضوان الله علیه، مرحوم حاج مرتضای حائری، استاد رهبر بزرگوار انقلابمون که خیلی با ایشون محشور بودن، آیت الله العظمای حائری، من در حالات ایشون میخوندم. ایشون فرموده بود دلم میخواست تفسیر مجمع البیان رو مطالعه کنم، نمیشد، عواملی پیش میام، نذر کردم، با نذر یک دوره مجمع البیان رو خوندم. چه مانعی داره؟ امشب عهد ببندیم با خدا فقط مجد و تعریف و تمجید صحیفه رو نشنویم. امام سجاد علیه السلام بیش از 150 شاگرد، این آثار علمی یه نمونه فقط بگم در حالات حضرت نوشتن، خوب یادتون باشه، همون مدینه‌ای که یزید از اونها پیمان گرفت بنده خالص یزید باشن، در تاریخ آمده اذا اراد السفر الى بیت الله، وقتی امام سجاد راه می افتادن حج بیت الله الحرام، رافقه، نزدیک به 1000 راوی و قاری قرآن دنبال امام سجاد می آمد، روایات امام سجاد رو می نوشت. حیات عبادی، تو این فضایی که مردم از معنویات دور شدن، الناس علی دین ملوکهم، الناس به امرائهم اشبه منه به آبائهم، مردم تابع این فضا هستن، امام سجاد علیه السلام زین العابدین میشه، سید الساجدین میشه، نمازهای فراوان، دعاهای فراوان، مناجات فراوان، اشک و ناله امام سجاد قطعا تو اون فضا تأثیر گذاره. اگر میشنوید کان علیه السلام یسلی صلات مبدئن، به نماز که می ایستاد مثل کسی که میخواد آخرین نماز رو بخواند، با نماز ودا کند. اینجوری امام سجاد علیه السلام رو بشناسیم، اون وقت آثارش در دوران امام باقر سلام الله علیه ظاهر شد. اگر امام باقر سلام الله علیه توانستن اون حوزه علمی گسترده رو آغاز کنن و امام صادق ادامه بدن، یقین داشته باشید مدیون